از ایران در قبال غرب به خصوص پروتکل الحاقی خواهد شد. در این باره گفتگو میکنم با جناب آقای جلال‌زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای جلال‌زاده سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم آقای حسینی، منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و روز بخیر دارم.
آقای جلال‌زاده هم تقاضا میکنم قدری بلندتر صحبت بفرمایید، هم اگر از روی بلندگو دارید صحبت میکنید روی اسپیکر هست بردارید که صدای شما رو با کیفیت بهتر داشته باشید.
بله.
سرفصل های مصوبه دیروز مجلس برای شنوندگان رو بفرمایید که مهمترین بخش های مصوبه چی بوده؟
آقای حسینی اجازه بدید من روی مقدمه ای رو بس عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همون روزهای اولی که مجلس تشکیل شده و کمیسیون شکل گرفته بودند، یک طرحی رو به تصویب کمیسیون رسوند با این عنوان که دولت موظف میشه بعد از تصویب این قانون از پروتکل، یعنی از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی انصراف بده و اون رو خاتمه یافته تلقی کنه. خب این طرح در کمیسیون ماند و یه مقدار متوقف شد تا اینکه طرح دیگری با عنوان طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در کمیسیون اعلام وصول شد و ما نزدیک به 2.5 ماه رو این طرح کار کردیم. یک فوریت اون رو تقریبا 3-4 هفته پیش مجلس تصویب کرد، مجددا ارجاع داد به کمیسیون امنیت ملی. ما اونجا تمام بررسیامون رو انجام دادیم و بعد از این اتفاق ناگواری که افتاد و حرکت مذبوحانه ای که سرویس‌های استکبار جهانی علیه دانشمندان ما انجام دادن و منجر به شهادت شهید فخری زاده شد، کمیسیون یک جلسه فوق‌العاده تشکیل داد و یک بند رو خدمت اصلاح کرد و اون این بود که اگر این طرح تصویب بشه دولت موظفه که بلافاصله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو خاتمه بده. دیروز این در مجلس دو فوریتش و اولویتش به امضای نزدیک به 200 نماینده رسید، اما به جهت آیین نامه ای آنچه که باید در سیستم مجلس بارگذاری می شد همون طرحیه که در بند 7ش آمده که چنانچه اعضای 4 به اضافه 1 نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع تحریم های هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال اونها علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند، دولت موظفه که یک گزارش بده به کمیسیون و ما 3 ماه فرصت میدیم که این گزارش، عذر میخوام 2 ماه فرصت میدیم که دولت این گزارش رو بدهد. اگر مجلس تصمیم بگیره که این گزارش رضایت بخش نیست، آن موقع دولت موظف است به اجرای داوطلبانه پروتکل خاتمه بده. الان در مجلس 2 تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول این هستش که دولت با تصویب این قانون بلا فاصله باید از پروتکل و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خارج بشه و دیدگاه دوم این هستش که ما به دولت جمهوری اسلامی فرصت میدیم که در این 2 ماه رفتار غربی ها رو، یعنی 4 به اضافه 1 رو رصد بکنه و به مجلس گزارش بده. اگر ما اقدامات از کشورهای متعهد در برجام رو رضایت بخش دانستیم که هیچ، اگر مجلس رضایت بخش ندانست آن موقع باید دولت از پروتکل خارج بشه.
آقای جلال‌زاده هنوز نیاز به چنین رصدی داریم؟
بله
هنوز نیاز داریم که چنین رصدی رو دولت انجام بده.
با توجه به شرایط داخلی و بین المللی برخی از نمایندگان، بنده خودم پیشنهاد خروج بلا فاصله بعد از تصویب رو داشتم و خیلی از نمایندگان، خب تعدادی از نمایندگانم مختار هستن که پیشنهاد خودشون رو داشته باشن، لذا الان تو مجلس این 2 تا دیدگاه فردا صبح در جلسه علنی بحث خواهد شد. اگر پیشنهاد بنده که ارائه کننده این پیشنهاد هستم رأی بیاره، دولت موظف است بعد از تصویب این قانون از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خارج بشه، انصراف بده و پایان شده تلقی بکنه. اما اگر دیدگاه دوم رأی بیاره، مجلس 2 ماه به دولت جمهوری اسلامی فرصت میده رصد بکنه، گزارش بکنه. اگر مجلس رضایت لازم رو در بحث بانکی، در بحث فروش نفت، صادرات و مسائلی که در حوزه تحریمی است نداشت، اون وقت دولت موظفه که از اجرای پروتکل الحاقی صرف نظر بکنه.
خب نکته که مطرح است در اصل همین موضوع، بعد از خروج آمریکا از برجام که سال 97 اتفاق افتاد، خب ما شاهد بودیم که طرفهای دیگر برجام هم نسبت به تعهدات خودشون عمل نداشتند و همین موضوع باعث کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در برجام شده بود. با این نگاه، چیزی که اتفاق افتاده در دو سال اخیر چه ضرورتی داره باز همچنین فرصتی داده بشه؟
ببینید، ما در این طرحی که دو فوریت اون در جلسه روز گذشته به تصویب رسید، بندهای دیگری رو هم داریم. اگه خاطرتون باشه سال گذشته شورای عالی امنیت ملی 5 گام
کاهش
برجام رو کاهش داد. البته ما ارزیابیمون در مجلس به کمیسیون امنیت ملی اینه که دولت ناقص اون 5 گام رو اجرا کرده. چه بسا اگر اون 5 گام به درستی و کامل اجرا میشد، خیلی از خدمات اتفاقات رخ نمیداد، ولی این اتفاق نیفتاده و ناقص اجرا شده. ما در بندهایی از این طرح اقدام در ارتقای توان هسته‌ای مصوباتی رو داریم. لذا اگر این طرح مصوب بشود، ما هم توان هسته‌ایمون رو داریم افزایش میدیم و هم دولت رو اگر رأی بیاره موظف میکنیم که از اجرای داوطلبانه خدمت شما شود که پروتکل الحاقی سر باز بزنه. من فرمایش جناب عالی رو کاملا قبول دارم. ما هر چقدر خدمتون در مقابل غربی ها عقب نشینی کردیم، فرصت سوزی کردیم، به اونها زمان دادیم، به لبخنده های اونها اعتماد کردیم، جز ضرر و زیان چیزی عاید جمهوری اسلامی نشده. اما دولت از جمله مخالفین این بند هست. یعنی دولت موافق نیست که اگر این طرح تصویب بشه از پروتکل الحاقی و اجرای داوطلبانه اون صرف نظر بکنه. لذا مجلس فردا اگر به اصل این طرح رأی بدهد، که البته به جز بند 7 که من عرض کردم، ما یک بحثی داریم که آیا این دو ماه فرصت رو به دولت برای جمع‌بندی گزارش بدهد یا نه، الان اختلاف نظر داریم و رو 8 بند دیگر هیچ اختلافی در مجلس وجود نداره، که بندهای مختلفی هست که انشالله فردا تو مجلس اطلاع رسانی لازم خواهد شد.
از این منظر رو عرض میکنم که خب این دو ماه فرصت داده میشه به دولت، دو ماه بعدم خب بعد شاید گفته بشه که دولت جدید آمریکا میخواد سر کار بیاد، شاید دولت جدید برگرده برجام، شاید شرایط رو تغییر بده و اون وقت درخواست مهلت جدید میشه، درسته؟
ببینید آقای حسینی، من ارائه کننده پیشنهاد پایان اجرای داوطلبانه هستم. خب دوستانی که دو ماه فرصت رو میدن، قاعدتا باید به سوال شما جواب بدن. من با دلایل مختلف که فردا در موقع خودش در نوبت خودم در ارائه پیشنهاد ارائه خواهم کرد و خواهم گفت، اون دلایل نمایندگان محترم موافق با این پیشنهاد بندر اونجا اعلام خواهم کرد. قاعدتا دوستانی باید پاسخ بدن که معتقدن که آزموده را مجدداً باید بیازماییم و مجدداً دو ماه فرصت دید. اصلا امکان نداره در دو ماه، حتی اگر اروپایی ها بپذیرند که تحریم ها رو کاهش بدن و به تعهدات خودشون عمل بکنن، به جهت پروتکلی، به جهت اداری امکان عملیاتی شدن این وجود نداره. خب این چه کار عبثیه ما میکنیم که دو ماه فرصت بدیم بعد دو ماه بعد بیایم همین کار رو انجام بدیم؟
درست. چقدر حدودا این پیشنهاد طرفدار داره در مجلس؟
ببینید، ما دیروز نمیدونم تو اخبار مشاهده کردید یا نه، ما مصوبه صبح کمیسیون رو که به نمایندگان ارائه کردیم که همین پیشنهاد بنده هم در بند 7 بود که به بند 1 منتقل شده بود به خاطر اولویت و حساسیت، نزدیک به 200 نماینده امضا کرد.
درسته.
اما خب دیدگاه دومی هم مطرح شد. خب اونم برای خودش طرفدارانی داره که با دو ماه فرصت به دولت موافقت داره. لذا فردا جلسه رأی‌گیری ذات مجلس هم گفتگو و نهایتاً فصل خطاب رأی نمایندگان محترم هست.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای جلال‌زاده، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
درود بر شما. حافظ شما.
خدا نگهدار. درباره طرح فوریتی مجلس برای لغو تحریم‌ها و تعلیق پروتکل الحاقی در پی ترور شهید فخری زاده گفتگو داشتم با جناب جلال زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. همراهان گرامی، به پایان رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید و خدا نگهدار.
جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. سال روز بزرگداشت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و گرامی تبریک عرض میکنیم و این روز رو گرامی میداریم. براستی اگر نمایندگان ملت باور کنند که مجلس خانه خلق و اساره فضائل ملت است، چه زود خواهد رسید روزی که ایران گلستان شود. فقید مجاهد و عالم پرهیزکار آیت الله سید حسن مدرس از چهره‌های درخشان تاریخ تشیع به شمار می رود که زندگی و اخلاق و رفتار و اندیشه ها و راهکارهای سیاسی و اجتماعی وی برای مشتاقان حق و حقیقت الگوی بسیار مناسبی است. وی همه زندگی و امکانات خود را در راه اعتلای اسلام نثار کرد و در راه نشر حقایق اسلام و دفاع از آموزه‌های تشیع مردانه و استوار ایستاد. آیت الله سید حسن مدرس همان گونه بود که می گفت و همان طور که می گفت بود. وی با عزمی راسخ چون کوهی استوار در مقابل ستمگران عصر به مقابله برخاست و سلطه‌گری استعمارگران را افشا کرد. آیت الله مدرس بزرگ مردی است که بیرق مبارزه را تنها و در تنگنا به دوش کشید و شجاعت تحسین برانگیزش چشم بداندیشان و زمامداران خود را خیره کرد و بیگانگان را به تحیر واداشت. روحشان شاد و قرین آرامش. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم همراه باشید با میان برنامه کوتاهی که تقدیمتون میکنیم با عنوان جرعه ای از دانش که به معرفی مقالات و پایان نامه های دانشگاهی می پردازد.
به نام خدا و سلام. درگیرسازی مخاطب در رسانه ها موضوعی است که در میان پژوهشگران رسانه‌ای اهمیت زیادی دارد، چرا که سازمان‌های رسانه‌ای جدید در پی کسب و کار و درآمدزایی هستند و نیازمند جلب توجه مخاطبان و تبدیل آنها به مخاطب وفادار. مقاله‌ای که امروز انتخاب کردیم عنوانش است درگیرسازی مخاطب در رسانه‌ها، ارائه چارچوب مفهومی، نوشته رامتین خواجه‌ایان استادیار دانشگاه تهران، افشین مددی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه‌ای دانشگاه تهران و اسماعیل نوروزی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. در بخش مقدمه این مقاله آمده است با ظهور اکوسیستم دیجیتالی، مخاطبان با اشکال وسیعی از رسانه‌های گوناگون همچون رسانه‌های تلفن همراه، پخش جاری آنلاین، رسانه‌های چند پلتفرمی و نمونه‌های متنوعی دیگر روبرو شدند. در این وضعیت جدید، گستره انتخاب‌های رسانه‌ای افراد نسبت به گذشته بسیار افزایش پیدا کرده و به همین دلیل رسانه‌ها با چالش‌های قابل اعتنایی در جلب توجه مخاطبان مواجه‌اند. از سوی دیگر رسانه‌ها از طریق همین فناوری‌های نوین فرصت‌های بیشتری برای برقراری تعامل با مخاطبان پیدا کردند و حجم قابل توجهی از تولید رسانه‌ای به فرآیندهای تعاملی دو سویه و چند سویه تبدیل شده است. در چنین محیطی موفقیت رسانه‌ها به این اصل مهم وابسته شده که چگونه به بهترین شکل از اصول درگیرسازی مخاطب بهره‌مند شوند. اعتماد به رسانه‌ها به طور قدرتمندی با درگیرسازی مخاطب ارتباط دارد. به عبارت دیگر درگیرسازی مخاطب میتواند باعث افزایش اعتماد مخاطب به رسانه شود و همچنین رسانه‌هایی که مخاطبان به آن اعتماد بیشتری دارند با محتوا یا نیز بیشتر درگیر خواهند شد. درگیرسازی به یک حالت روانشناختی در مخاطب اشاره دارد که در نهایت منجر به وفاداری او به رسانه می شود. در بخش ارائه چارچوب مفهومی مقاله درگیرسازی مخاطب در رسانه ها آمده است، یکی از چالش های درگیرسازی مخاطب که سبب کم شدن تأثیر آن می شود، کوتاه نگری و اقدام های مقطعی بدون در نظر گرفتن یک خط سیر بلند مدت و مدیریت شده برای درگیرسازی مخاطبان و تبدیل آنان به مشتریان وفادار است. راهبردهایی که برای درگیرسازی مخاطب بیان شده عبارت است از امکان کنترل محتوا و پلتفرم توسط مخاطب، داستان سرایی، ارتباطات دو طرفه، ارتباطات فیزیکی، تولید محتوای جذاب از دید مخاطب و توجه به ویژگی‌های رسانه و پلتفرم. در پایان و در بخش نتیجه گیری مقاله آمده، یکی از مهمترین محدودیت هایی که در این پژوهش با آن روبرو بودیم، فقدان چارچوب برای سنجش میزان درگیرسازی مخاطب با توجه به نوع رسانه است. انتظار می رود در پژوهش های آینده، مطالعه عمیقی در زمینه سنجش عمل کرد و درگیرسازی مخاطب صورت گیرد. مدیران، و کارگزاران رسانه‌ای فعال در میدان عمل نیز باید توجه داشته باشند که درگیرسازی مخاطب پدیده‌ای تک‌بعدی نیست و با متغیرهای دیگر ارتباط تنگاتنگی دارد. در قدم نخست، مدیران رسانه‌ها باید مشخص کنند که جایگاه درگیرسازی مخاطب در اسناد سیاست‌گذاری کجاست و سازمان‌های رسانه‌ای دقیقاً می‌خواهند در کدام یک از سطوح فرآیند درگیرسازی مخاطب سرمایه‌گذاری کنند و طبق آن سطح چه راهبردهایی را باید مد نظر قرار دهند. همچنین باید به کدهای اخلاقی در این مسیر توجه ویژه‌ای داشته باشند و این نکته را بدانند که هر ارزشی در جامعه نباید فدای درگیر شدن مخاطب شود. مقاله درگیرسازی مخاطب در رسانه ها ارائه چارچوبی مفهومی در مجله رسانه سال 30 شماره 3 منتشر شده است. نویسندگان آن رامتین خاجیان، استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، افشین امیدی دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تهران و اسماعیل نوروزی کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران بودند. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست.
جرعه‌ای از دانش گوارای وجودتان.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روز مجلس رو به همه مجلسیان عزیز کشورمون و زحمت کشانی که در این عرصه فعالیت دارند تبریک عرض میکنیم. مجلس نماد اقتدار مردم است. برای مردمی که تاریخی آکنده از استبداد و دیکتاتوری را در پشت خاطرات خود دارد، حضور سبز مجلسی که وکلایش از دل ملت برخواسته اند، مایه غرور و غنیمت و منشأ شکوفایی و فضیلت است. آنگاه که نمایندگان امین، متعهد و متخصص باشند، صداقت و شهامت سرلوحه اعمال و خیرخواهی مردم دغدغه هموارشان خواهد بود. مردان و زنانی که عزم آن دارند تا نگاه تیزبین و بازوی پرتوانشان بر زوایای امور کشور احاطه داشته باشد و درد جامعه را چون زخمی بر پیکر خیش ببینند. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. روز مجلس رو به راستی اگر نمایندگان ملت باور کنند که مجلس خانه خلق و اساره فضایل ملت است، چه زود خواهد رسید روزی که ایران گلستان شود.
من صدای تو در آینه حماسه ها جاری، ایران عزیز من صدای تو در آینه حماسه ها جاری، دیروز تو از مرزم سرداران، امروز تو جلوه‌گاه دیداری. ایران عزیز من به هر گامت پیموده بسی خطر، به هر فرسنگ تاریخ بسی گشوده بالا آمد،
گنجینه دین و دانش و فرهنگ، گنجینه دین و دانش و فرهنگ.
ایران عزیز من به هر میدان تا پرچم تو در اهتزاز آمد، ما هم دلی زنان و مردانت،
نام تو بلند و سرفراز آمد، نام تو بلند و سرفراز آمد.
آرزو میکنم که همواره و همیشه ایرانی سربلند و سرفراز داشته باشیم در تمامی عرصه ها. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم در بخش اول. بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. امیدوارم برنامه هایی که در تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراهتون بودیم و لحظات خوبی رو براتون آرزو داشتیم و همواره این آرزوی ماست که لحظاتی سرشار از سربلندی، سرافرازی و سلامت قرینه زندگی شما هموطنان گرامی باشه. پایان بخش برنامه